سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیر در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با هزارمین روز محرومیت دختران افغان از آموزش های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. به گفته هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خسارات ناشی از این ممنوعیت جبران ناپذیر است. او در بیانیه منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که این محدودیت ها اثرات بسیار مخربه برای آینده دختران افغان و جامعه افغانستان خواهد داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت در نزدیک و 3 سال گذشته، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سپس در اواخر 2022 طالبان دروازه های نهادهای تحصیلات عالی را هم برای زنان و دختران بستند. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر کویت رقابت می کند. این بازی ساعت 8:15 شب به وقت کابل در استادیوم سبال سالم آغاز می شود. این بازی در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا برگزار می شود. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام یک عالم دین سنی مذهب خبر داد. مستا محمد خضر نجات بر ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن، زندگی و آزادی در ایران بازداشت شده است. این اعتراضات به دنبال جان باختن یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس در 1401 به وقوع پیوست و چندین ماه ادامه یافت. محکمه انقلابی ایران مستا خضر نجات را به اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغات علیه نظام متهم کرده. آژانس خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد که عالم دین سنی مذهب با ابراز ندامت و تعهد به حسن رفتار خواستار تخفیف حکم اعدام شده بود و حکم اعدام وی به حبس تخفیف شده. گزارش افزوده که عالمان دینی سنی مذهب دیگر نیز خواستار تخفیف حکم اعدام وی شده بودند. یک تیاره جنگی نوع SU-34 روسیه در منطقه قفقاز سقوط کرده و عملیان جان باختند. رسانه های روسی امروز به حواله وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که این تیاره هنگام یک پرواز تمرینی معمول غالبا در اثر یک مشکل تکنیکی سقوط کرده است. خبرگزاری ریا نوستی به حواله وزارت دفاع گفت که این تیاره نیروهای هوایی فضای روسیه در یک منطقه کوهستانی جمهوریت شمالی آلانیا سقوط کرده. جرمنی امروز 3 شنبه میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست 2 روزه در شهر برلین حضور دارد. این نشست به هدف ابراز همبستگی با اوکراین در حال برگزار شده که نخستین نشست اینچنینی 1 سال پیش در لندن برگزار شده بود. پس از نشست برلین قرار است نشست متحدان بزرگ اوکراین در گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای ناشی از محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. این اظهارات در آستانه 1000 روزگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز شده. در همین مورد یک آگاه امور میگوید:
امی که زعمای طالبان به دیگه کشورها فعلا سفر میکنند، اینا ببینند که کشورهای اسلامی در اونجا خانما که فعالیت موضوعات مهم و عادت دارند.
برخی از دختران محروم از آموزش در فرا میگویند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند. یکی از این دختران از آرزوهای خود میگوید:
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشیم تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
در مسائل بین المللی مشنوید که وزیر خارجه امریکا از قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر گفته که زیان های ناشی از محدودیت های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. در ویدیویی که در صفحه اکس یا تویتر سابق این سازمان نشر شده، به نقل از هدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده که فرصت از دست رفته در دوران ممنوعیت مکاتب دخترانه در 1000 روز گذشته هرگز جبران نخواهد شد. ای سازمان سیومین نشست دوحه را بهترین فرصت برای دستیابی به حقوق دختران و زنان افغان خوانده است. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای 1000 روزی که دختران حق رفتن به مکتب را نداشتند قابل جبران نیست. در ویدیویی که روز دوشنبه در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده، با نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده است، افغانستان فرصتهای این 1000 روز از دست رفته را هرگز دوباره به دست نخواهد آورد و ظرفیتهای از دست رفته دکتران، انجینران، شاعران و هنرمندان دوباره جبران نخواهد شد. اما این سازمان سیومین نشست دوحه را بهترین فرصت برای حمایت از دختران، زنان و حقوق بشر می داند. اندریو استر هولیان، رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر، در ویدیوی منتشر شده در صفحه اکس این سازمان می گوید
در پایان ماه جون کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر با هم می‌بینند تا درباره رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان با هم گفتگو کنند. نشست سیاسی دوحه فرصتی است برای استادن در کنار زنان افغان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان باشد.
استریو هلیان می افزاید جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر جنایاتشان علیه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. او به عنوان مثال می گوید تا زمانی که در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پیشرفت ثابت حاصل نشده باشد، طالبان نباید به جلسات سازمان ملل دعوت شوند و هیچ کس نباید تحریم ها را علیه رژیم آنها حذف کند. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم رژیم طالبان را به همراه خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر پیش از این با برخی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه به تاریخ 10 جون از شورای امنیت ملل متحد خواسته بودند تا در نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود، حقوق زنان و دختران افغان را تضمین کند و حضور زنان را نادیده نگیرد. در بخشی از این نامه از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده که هیچ یک از شرطهای طالبان را برای شرکت در این نشست که به زنان، حقوق بشر، تصمیم گیری درباره آینده این کشور و مشارکت منظم اقشار مختلف از جمله زنان افغانستان و جامعه مدنی آسیب می‌رساند نپذیرد. قرار است سیومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون برگزار شود که طالبان نیز رسما به آن دعوت شدند. از سوی دیگر برخی از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان میگویند که نشست دوحه بین المللی است و بحث اصلی شرکت کنندگان این نشست باید حقوق دختران و زنان افغان باشد. یک دانش آموز صنف دهم در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
یاد آوری در مورد حقوق دختران و زنان در نشست دوحه بسیار مهم است. اگر در هر کنفرانس، در هر نشست و در هر مصاحبه یاد آوری شود، برای آنها بسیار مفید واقع می شود. کارهای مشابه بیشتر می توان انجام داد تا آنها دروازه های تحصیل را برای دختران باز کنند.
عادله استانگزه، یک فعال حقوق زنان، نیز می گوید
دی دوحه گدون کون که باید طالب چارواکو
اشتراک کنندگان در نشست دوحه باید در برابر مقامات طالبان موضع جدی بگیرند. باید با جدیت با آنها موضوع رسانده شود که اگر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران برداشته نشود، آنها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. من فکر میکنم که یک راه بدیل همین باشد.
به رسمیت مونه پیشندل شد. اصواب باید چه شد یو بدیل الار همدغوی.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه آگوست 2021، آنها نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن در پایان سال 2022 دروازه های پانتون ها را برای زنان و دختران بستند. در کنار این محدودیت ها، حکومت طالبان برای زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی اجازه کار را ندادند. بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشتن محرم شرعی زنان نمی توانند در فاصله های دورتر سفر کنند. طالبان همچنان دروازه های آرایشگاه ها را نیز برای زنان بستند. طالبان همواره ادعا کردند که متحد به تامین حقوق تمام مردم افغانستان در چوکات شریعت اسلام هستند. اما بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشر و زنان افغان این ادعای حکومت طالبان را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم شنیدید که دیدبان حقوق بشر گفته که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیره در قبال دارد. در این مورد با طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و ازش پرسیدم که این زیانهای جبران ناپذیر چی چیزهای هستند؟
اولشی که اگر دخترها حق تحصیل دادنشن، یک حق مسلمشون از پیششون گرفته شده به حساب حقوق بشر و به حساب حقوق اسلامی. و دومشی که این دخترها اگر تحصیل نکنن در تمام زندگی خود پسمان هستن، به خاطر که در بیرون نمیتونن که کار کنن و کار کنن که بر اجتماع کمک رسانده بتانند. و اولادایی که بار میارن اگر این دخترها تحصیل نکنن، اطلاعاتی که به اولادای خود میتن یک سویه کمتر میباشه، به خاطر که خودشان سواد نمیداشته باشن، سواد کافی، یعنی صف شش کافی نیست. چیزی که در افغانستان اجازه میتن تا صف شش، این کافی نیست، به خاطر که معلومات یک جوان تکمیل شده، چی پسر باشه چی دختر.
ما در آستانه 1000 روزگی امی اقدام طالبا هستیم که دخترای بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم کردن. وقتی که در این مدت طالبا که در نزدیک به 3 سال در حکومت اینا مکاتب باز نکردن، آیا اظهارات دیدبان حقوق بشر یا اعلامیه ها یا کافیست؟
ما در اینجا میبینیم که طالبان بر ما حقیقت نگفته بودن. در دوحه گفته بودن که برای دختران اجازه میتن که درس بخونن و این عهدی که کرده بودن به این وفا نکردن. در وقتی که مکاتب بسته کردن، در ابتدای حکومت سرپرستشون گفتن که ما کوشش میکنیم مکاتب باز کنیم، این کار هم نکردن و روز به روز از چیزهایی که وعده کرده بودن به مردم افغانستان دور شده میرن. و به این سبب بسیار مهم است که دیدبان حقوق بشر افغانستان فراموش نکنه و این را دوباره بگویه به جهان و طالبان و همگی که این یک حالتی است که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و برای خساره مردم افغانستان است. و طالبان باید است که تغییر کنند، باید است که در بین طالبان کسان پیدا شود که رهبریت خود چلنج کنند و یک چاره شود، به خاطر که افغانستان از این حالت بحرانی که هر روز بیشتر شده میره در حقیقت خارج شود.
فرهادی صاحب، شما هم پیشتر گفتین که آموزش حق اساسی و بنیادی دخترها و خانماست. طالب ها از چه راز دارن؟ چرا اجازه نمیتن به دخترها و زنها در افغانستان که آموزش ببینن؟
زعامت و لیدرشپ طالب ها در این 40 سال گذشته در مدرسه های در پاکستان درس خوندن که در حقیقت تعلیم زنان جایز نمیدانه و اینطور بگوییم که تعلیم دینی طالبان یک تعلیم ناکامل است، به خاطر که در باقی جهان اسلامی که شما میگردین در کشورهای مختلف زنان در اونجا تحصیل میکنن، کار میکنن، دکتر هستن، انجینیر هستن و تعلیم میبینن. در این مدرسه های مختص که طالبان درس خواندن در پاکستان اینمی محدودیت بوده و ایره که فرا گرفتن آل از این خارج شدن نمیتونن. در این حال فکر میکنن که اگر خارج شوند در حقیقت از خط طالبانیزم خارج میشن، اما حکومت طالبان که آل 3 ساله شده باید به این فکر کنن که چطور شوه که تحول کنه و امی که زعمای طالبان به دیگه کشورها فعلا سفر میکنن، میبینیم که هر طرف سفر میکنن، خب اینا ببینن که کشورهای اسلامی در اونجا خانما که فعالیت موضوعات مهم و عادت دارن و کار میکنن و در شفاخانه ها کار میکنن و در حکومت کار میکنن، مثال امارات میته، مثال جایی که طالبان خودشان سفر میکنن، باید است که قادر به این شون که یک تحول در بین طالبان بیاید.
طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از دختران محروم از آموزش در فرا و نیمروز میگویند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی از دختران محروم از آموزش در فرا و نیمروز که صنف ششم را به پایان رساندند با گریه و ناله از مکتب و از همصنفان خود خداحافظی کردند و میگویند که دیگر قادر نیستند که به آموزش ادامه بدهند. این دختران به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند. گزارش در این مورد داریم که با صدای یکی از این دختران محروم از آموزش آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه 4 شهر فرا و دانش آموز صنف 6 لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همسینفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحانات سالانه ما بود. خیلی روز بد بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتند که استادامو خیلی ناراحت بودند، گفتند که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. سلفی ها هم از زندگی خود همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه می کردیم چون نمی فهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمی تونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمی تونیم دیگه مکتب بیاییم، نمی فهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی می خواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بر روی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفه من نارات میشه دیگه، دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف 6 نیست دیگه، چیکار خواه کردیم؟ به می فکر هستیم خدافیزی خواه کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی دیگه، خانهشان دور از مکتب روز نیست دیگه، کلی نارات شد، گریه با در خانه خو میره دیگه. خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها بروی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبول آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
اصلا فیام خیلی جگرخونه که ما چی کنیم، داخل خانه یا بریم مدرسه یا کار خانه کنیم. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبا تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینا که مکتبا تا صف 12 واکنه و به ما جگرخونی خو واکنین که تا صف 12 یاد آینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا هم رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه های مکاتب را در افغانستان بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که ادامه وضع محدودیت های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستن، صنف 5 هستن، حتی دخترایی که صنف 3 هستن، برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا بر از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهم سرنوشت ما چی میشه.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آیا معاشات معلمین زن و کارمندان زن در ادارات دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به 5000 افغانی کاهش یافته؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرد و یک بار دیگر از گروه تندرو حماس خواستار شد که این قطعنامه را بپذیرد. اما از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید قطعنامه شورای امنیت برای تایید طرح آتش بس در نوار غزه آشکار ساخت که جهان از این طرح حمایت میکند. وی بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل در تلبی به خبرنگاران گفت که به استثنای گروه حماس دیگران همه از این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد حمایت میکنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته میشود. پیشنویس این طرح از سوی آمریکا به شورای امنیت ارائه شد و با رأی موافق 14 کشور عضو شورا و رأی ممتنع روسیه تصویب گردید. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از حماس خواستار شد که این قطعنامه را بپذیرد و گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که آن را میپذیرد. بعد از آغاز جنگ در نوار غزه که 8 ماه از آن میگذرد، این 8مین بار است که انتونی بلینکن برای جلب حمایت از این طرح و افزایش فرستادن کمک‌های بشردوستانه به غزه به شرق میانه سفر میکند. وی در جریان این مسافرت خود قرار است از اردن و قطر نیز بازدید کند. قطر و مصر برای گفتگوی صلح میانجیگری میکنند. این طرح قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه اواخر ماه گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اعلان شد. طبق این طرح 3 مرحله‌ای قرار است حماس در بدل آتش بس پایدار در غزه و خارج شدن سربازان اسرائیلی از نوار، گروگان‌های باقی مانده اسرائیل را رها کند. گفته می شود که حماس هنوز هم حدود 120 گروگان اسرائیلی را نزد خود دارد. رئیس جمهور جو بایدن این طرح را به عنوان یک طرح اسرائیلی ارائه کرد، ولی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با برخی نکات آن مخالفت کرده، گفت که اسرائیل تا از بین بردن گروه حماس و رهایی همه گروگان ها به جنگ ادامه خواهد داد. هرچند حماس از چارچوب این قطعنامه استقبال کرده، ولی هنوز اعلامیه رسمی درباره آن صادر نکرده و خواستار تضمین تطبیق آن شده است. جهاد طه سخنگوی حماس امروز سه‌شنبه گفت که بررسی آنها درباره یقینی شدن تطبیق این طرح از سوی اسرائیل جریان دارد. وی گفت که اسرائیل هنوز به صراحت نگفته که آیا به پایان دادن به تجاوز خود در غزه متحد است یا نه. صدور قطعنامه شورای امنیت امیدها برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه را تقویت بخشید. در نتیجه این جنگ تا کنون طبق آمار فلسطینی ها بیش از 37,000 فلسطینی در غزه کشته شده و 80% بازنشندگان نوار غزه آواره شدند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. جنگ جاری در نوار غزه با حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه های فلسطینی به جنوب اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیل در این حمله حدود 1200 تن از اسرائیلیان کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. برخی از کارمندان زن در ادارات دولتی و معلمین زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تایید می کنند که حکومت طالبان معاشات آنها را به 5000 افغانی کاهش داده. آنها این تصمیم را بی‌عدالتی و تبعیض آشکار می‌خوانند و هشدار می‌دهند که کاهش معاشات به مشکلات اقتصادی مردم خواهد افزود. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی از جمله آموزگاران در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تایید میکنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5000 افغانی کاهش داده است. آنان این تصمیم را نوع بی‌عدالتی و تبعیض آشکار علیه زنان میدانند و میگویند که با کاهش معاشاتشان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان زن اداره های دولتی و آموزگاران به رادیو آزادی گفتند که به آنها اطلاع داده شده است که از ماه جوزا به بعد 5000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد. یک کارمند زن در یکی از اداره های دولتی در هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگوید که برایشان ابلاغ شده است که از ماه جوزا معاشاتشان 5000 افغانی تعیین شده است.
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه ریاست عمومی صحبت بکنند که به خاطر فرار رسیدن این دو قربان حداقل این معطل بشه و این حکم از برج سرطان به نحوه اجرا بشه و این قانون از برج سرطان تطبیق بشه، اما قبول نکردند و گفتن ما میتونیم که ای برجر شبیه به گذشته معاشات اجرا بکنیم، اما از برج‌های بعدی همون مقداری که اضافه میایه، یعنی بیش از 5000 شما میگیرین، هر مقداری که اضافه باشه از برج‌های بعدی از روی معاش شما کسر میشه.
در همین حال برخی از زنان کارمند در اداره های دولتی از جمله آموزگاران در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگوی بیشتر نشدند. یک زن از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دخترش آموزگار است و اکنون معاش و کاهش یافته است.
دختره که معلم است زنگ زده بود که ما خواستیم که تحسن بکنیم به خاطر همی معاشای ما 5000 پش زده، گفت از حوزه تعلیمی بر ما مکتوب آمد، زنگ زدن با مدیر از که هر کسی که بسن سمیره دست نمیده موتر روان میکنیم کل شوزه روان کنیم که بیشتر بندی کند. به تو فکر کن وقتی که ریتی وضعیت بارد دیگه زو دولت چی توقع می مشکلات فوق العاده فوق العاده فوق العاده پیچ شده، این زندگی نهایت طاقت فرسا شده.
از هفته گذشته به این سو یک مکتوب منصوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی که از سوی نظام پیشین گماشته شدند و هنوز هم از سوی حکومت طالبان به آنان معاش پرداخت می‌شود 5000 افغانی تعیین شده است. در این مکتوب گفته شده که این دستور از سوی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، اما جزئیات داده نشده که تنها معاش کارمندان زنی که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار این شده و یا شامل کارمندان هم می شود که هنوز هم در بخش های مختلف کار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بی بی سی به نقل از یک مقام حکومت طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. برخی فعالان حقوق زنان نیز این فرمان حکومت طالبان را محکوم می کنند و آن را نشانه آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان می دانند. سجیع بهکام یک از آنان به رادیو آزادی گفت
ما شما همه می دانیم که زنان افغانستان کسایی هستند که تعداد زیاد از اینا ناناور خانواده هستند و در جنگ‌های چندین ساله سرپرست خانواده یا کسای ناناور خانواده خود از دست دادن. سوال اینجاست که زنان باید چی کنن؟ کجا برن؟ های خودکشی کنن؟ خود از بین ببرن؟ و یا ای که گروهی را که میخواین اینجا حکومت کنن آیا مسئولیتشان نیست برای ازی که حمایت کنن خانواده را؟
نظیفه حقبال یکی دیگر از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی میگوید
این فرمان خودش تبعیض سیستماتیک است در جای بسیار محدودی که فعلا زنا وام نظر به ضرورت اشد که در جامعه است، مثل در جای مثل شفاخانه و تالاشی و غیره اینا کار میکنن و او هم معاششان باید تقلیل پیدا کنه، در حالی که همتای مردشان ممکنه زیاده بیشتر معاش بگیرن.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردن خانه نشین شدن و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را می پردازد. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که چندین ماه است که معاشاتشان را دریافت نکردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان و دختران با ده ها فرمان محدود کننده طالبان، از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که این تصمیمات را لغو کنند، اما طالبان تاکنون هیچ تغییری در سیاست های خود نیاوردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت کابل است. بازپخش بحث 25 دقیقه رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیر در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با 1000 روز محرومیت دختران افغان از آموزش‌های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر کویت رقابت می‌کند. این بازی ساعت 8:15 شب به وقت کابل آغاز خواهد شد. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام یک عالم دین سنی مذهب خبر داد. مستا محمد خضر نجات به ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شده. یک طیاره جنگی نو Su-34 روسیه در منطقه قفقاز سقوط کرده و عملای آن جان باختند. و جرمنی امروز میزبان نشست برای جلب حمایت است بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در آستانه نشست دیگر در دوحه درباره افغانستان به نظر می‌رسد که تپ و تلاش‌های ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای نیز جان تازه‌ای گرفته. قزاقستان همسایه روسیه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. روسیه چند وزیر سرپرست یا سرپرست وزیر طالبان را دعوت کرد. تهران میزبان نشست مهم درباره افغانستان بود و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در او کشور دیدار کرد. همسایگان و کشورهای منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دنبال چه هستند؟ چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهای خواهد داشت؟ در این مسیرد بررسی میکنیم با سمی یوسفزی روزنامه‌نگار آزاد و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. خوش آمدین جناب بارز. در ماه فوریه امسال بیاد داریم که در آستانه برگزاری دومین نشست دوحه درباره افغانستان نماینده ها از برخی از کشورهای همسایه به شمول روسیه و ایران رفتن به کابل و با طالبان دیدار کردن. بعد دیدیم که طالبان در اون نشست اشتراک نکردن. حال که باز نشست سوم دوحه در راست، ذی‌نفعان کلیدی منطقه‌ای از جمله روسیه، ایران و چین تپ و تلاش‌های تازه را آغاز کردن. به دنبال چی هستند؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و در بس با ما هستند. این متاسفانه سالیان سال است که افغانستان خودش یک قربانی هست، یک طعمه است. ولی حالا اینکه صحنه افغانستان کی می باشه، فعلا که طالب هست. طالبان هم تومه بیش نیستن. کاش طالبان بتانن روی کرده را خواب بکنن که افغانستان را نجات بده و ما بریم دنبال منافع ملی ما، دنبال ثبات، دنبال رفاه عامه و دنبال این که افغانستان در قطار کشورهای همسایه یک کشوری مثلا امن و مرفه باشد. ارتباط سوال شما این که کشورهای خرد و بزرگ دنیا از این تومه هر کدامشان میخواهند دستی به دست بیارن. در دنیا چون منافع ملیش هیچ کاری انجام نمیده. اگر روسا هن، اگر امریکای هن، اگر کشورهای همزای ما هن، بگمان ما این مسئولیت درجه اول ما افغان هاست که باید منافع ملی ما باشیم. به نظر ما انتظار داشتن از طالب به خاطر منافع ملی یک انتظار دقیق نیست، چون طالبان حیثیتی به دولتداری ندارن، آگاهی قواعد بازی و روابط بین الملل ندارن، یک تونباد به اصطلاح برابر شدن که به قدرت رسیدن. من اگر هوشیار می بودن در آغاز راه را قسم دیگر انتخاب بکردن، بازی خواهی جلوگیری می کردن، یک حکومتی مشترک با متخصصین افغانستان که با فساد آلوده نیست می سازن. فعلا یک حکومتی ملاشایی است و اینا هم خواهش که در دست وزارت از شما برین با اینا اگر ده دقیقه بشینین مورد لایه وظایف وزارت خود نمی داند چی جایی که شما انتظار داشته باشین که اینا بتونن افغانستان در نجات بتن.
تشکر از این جناب بارز. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اگر بازم تمرکز بکنیم به نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای و اگر ایره مقایسه بکنیم با نقش و نفوذ بازیگران فراتر از منطقه، جناب یوسفزای میخوایم از شما هم در این مورد بشنویم. هر زمانی که در مورد افغانستان در بیرون از افغانستان نشست بین المللی برگزار میشه، تپ و تلاش های بازیگران منطقه‌ای همسایه های افغانستان هم جان تازه میگیره، مثل که ما شما در ماه فوریه مشاهده کردیم، حال هم شاهدش هستیم. میشه که در این مورد ما بگوین که واقعا بازیگران منطقه‌ای دنبال چی هستن، چی میخوان؟
تشکر، سلام به شما و مهمان گرامی محترم و شنوندگان. ما فکر میکنیم که بازیگران بین المللی از طریق این کانفرانس ها میخواهد بستری را برای طالبان فراهم میکند تا طالبان به رسمیت شناخته شود و مشروعیت بیشتری دولت آنها به وجود بیارد. این برای طالبان و جامعه بین المللی بسیار مهم هستند که در افغانستان یک حکومت داشته باشد که حداقل یک مشروعیت جهانی و داخلی داشته باشد. ما فکر میکنیم جامعه بین المللی به دنبال انتقال طالبان از یک گروه شورشی به یک نهاد حکومتی هستند تا بتواند، چون طالبان یک حقیقت زمینی است، در این شکل نیست، سرزمینی جغرافی افغانستان در اختیار دارد، لیکن در این حال مشکلات بسیار جدی در مورد حقوق زن و تعلیم زن و حقوق بشر دارند. از خاطر ما فکر میکنیم که جامعه بین المللی هنوز هم در این جستجو هستند که همراه طالبان باید به یک مذاکره داخل شود، لیکن مشکلات اینجاست که طالبان خودشان وقتی که یک بستر برشان فراهم می شود، اونا فکر میکند که جامعه بین المللی احتیاج با ما هستند و ما باید در این کانفرانس ها به شرایط خود شرکت کنیم. لیکن وقتی که ایجندای کانفرانس ها را میبینه، چی در تهران باشه، چی در مسکو باشه، چی در قطر باشه، طبعا طالبان نمیتواند از پالیسی های زنستیز خود که یگانه کشور دنیا هستند که علیه زنان درس و تعلیم را یعنی با اونا قیدات وارد کرده، نمیتونه از او دفاع کند. از این خاطر اولا در افتدا بخواهد که در این کانفرانس ها شرکت کند، لیکن بعدا از این شرکت ها در کانفرانس ها منحرف می شود و می گوید ما باید اوجا باشیم، سخن های ما باید شنیده شود و هیچ کس باید حق نداشته باشد که در مورد پالیسی های طالبان و روش های طالبان از ما پرسان کند. از این خاطر ما فکر می کنم روز هم یک فاصله جدی بین جامعه بین المللی و حکومت طالبان وجود دارد و ما فکر میکنیم طالبان در این مورد مقصر هستند. شما میبینید که چین و روسیه و ایران، یعنی شما در این روزا وزیر تعلیم تربیه و وزیر تحصیلات عالی که عاملین اصلی تنش بین جامعه بین المللی و طالبان هستند که بندش تعلیم زنان است اونا به مسکو می رود. این با معنی نمی نیست که یعنی مسکو از این کار طالبان حمایت میکند. این با معنی نمی نیست که یک شگاف می خواهد در مابین طالبان و جامعه بین المللی قصدن با وجود بیارد. تا
و از دید شما روسیه اگر باز هم کوتاه بپردازیم به نقش کشورهای منطقه، طبعا هر کدامشان منافع مختلف دارن اما اشتراکات هم هست دیده میشه، روسیه در چی حد از مقوله های مثل حقوق بشر و حقوق زنان و کار و آموزش زنان در افغانستان حمایت میکنه؟ آیا برای روسیه مهم است چون این چیزهایی؟ با توجه به این که شما مثلا میگین دو سرپرست وزیر معارف و تحصیلات عالی طالبان را دعوت کردن؟
ببین، ما فکر میکنیم که چیزی که ما در نمی دو کانفرانس هایی که ما شرکت کردیم در قطر، ما احساس کردیم که یک دو قطب وجود دارد، چین، روسیه و ایران در یک ردیف امرای طالبان نزدیک و همدرد هستند و میگوید که طالبان یک حقیقت هستند، 40 میلیون مردم افغانستان هستند، موضوع اقتصادی 40 میلیون مردم مهم است، از این که بر مورد حقوق زن و تعلیم زن و روش حکومتی صحبت شود. این یک چیزی هستند که اونا کشورهای هستند که اخلاقا اونا هم این جرات نمی کند که با پالیسی هایی که طالبان دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، لیکن ما فکر میکنیم که اونا کوشش میکند که در مابین جامعه بین المللی یک هماهنگی که میخواهد با وجود بیارد تا در مجموع علیه طالبان یک فشار وارد کند. اونا این معنی نمی فشار میشود و هدفشان معلوم هستند که اونا نمیخواهد که طالبان و جامعه بین المللی بخصوص غرب هستند که میتواند بر طالبان یک رسمیت داده بتواند، تو غرب هستند که امرای مردم افغانستان بیشتر کمک میکند. و شما میبینید وقتی که در مورد کمک های بشر دوستانه امرای افغانستان در این مجالس صحبت میشود، ما فکر میکنیم که حصه چین و روسیه و ایران بسیار ناچیز هستند و اکثریت کمک که امرای مردم افغانستان میشود از طرف ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی و دیگرها انجام داده میشود. از این خاطر چین، روس و ایران در این کوشش میکنند که ایتو نشان دهد که ما امرای طالبان در یک ردیف هستیم و شما در افغانستان شکست خوردی و شما حق ندارید که علیه طالبان پالیسی هایی را مسلط کنید که
و همونطور که شما میگین جناب یوسفزای، در ماه فوریه هم دیدیم که طالبان و میزینفان را که شما ازش یاد کردی ازشان یاد کرده، اینا همشان یک صف واحد داشتند در مخالفت با طرح تعیین فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان. بگذارین این رو وصل بکنیم جناب بارز، یکی از نقاط اختلافی همونطور هم که گفتیم در نشست دوم دوحه چند ماه پیش پیشنهاد تعیین یک فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان بود و دیدیم که در اون نشست طالبان اشتراک نکردن، اما این بار طالبان میگن که محور بحثا از دید اونها تغییر کرده. مثلا تا جایی که من جستجو کردم، ذاکر جلالی یکی از مقامات در وزارت خارجه طالبان چند پیش در کابل گفت که قرار است درباره موضوعات مثل رسیدگی به فقر، مسائل بانکی، کشتای جایگزین برای دهقانا و تغییرات اقلیمی صحبت شود. این مقام اما هیچ اشاره به موضوعات مثل حقوق بشر و حقوق زنان و دختران و مثلا ایجاد حکومت فراگیر نکرده. خب با توجه به آنچه گفته، ملل متحد این بار به دنبال چیست به نظر شما؟
خیلی واضح و روشن هست که جامعه جهانی، منظور کشورهای جهان، جمع متحدینش و آمریکا و کشورهای عربی، اینا همشون پذیرفتن که در افغانستان یک بحران وجود داره و این بحران مزمن شده. همزمان به قسمی که اشاره شد، کشورهای جهان دو قطبه شدن در قضیه افغانستان. کشورهای منطقه ما مانند چین، روسیه، ایران، اونها میگن آره بحران وجود داره، ما هم به رسمیت بحران میشناسیم، اما حاضر نیستیم که این بحران بره و روی میز ملل متحد که دوباره باعث این شوه که هر قضیه که ملل متحد می رود طبیعتاً باز کشورهای مختلف جهان که در رأسشون آمریکا یک راهی پیدا میکنند برای ورود به افغانستان. همین بحثی تعیین نماینده ویژه را این آدمی کانتکست میبینن، به همون خاطر تاکنون مخالفت کردن. ولی بگمان ما اگر مخالفت هم اینا بکنن، چون این قضیه شامل اون اعلامیه از شورای امنیت پاس شده میشود، شاید بعد یک رایزنی های بالاخره این امر به حقوق و پیونده که یک نماینده ویژه در امور افغانستان تعیین شود. و نکته دیگه خود طالبان هستند که یک واقعیت تلخ روی زمین هستند. اینا هم میگن نه، افغانستان امنیت هم داره، ثبات هم داره، ما حکومت هستیم، نماینده ویژه تعیین نیست و نیاز نیست تعیین شود، امین یوناما این کار رو میتونه انجام بده. اینجا همین نقطه اصلی بحران هست. اما فرمان ما تا طالبان نمیقدر واقعی‌گرا نشوند، واقعیت های روی زمین افغانستان در ناراضیت هایی که در سطوح اجتماعی، در سطوح سیاسی، در سطوح مختلف جامعه، خصوصا در قبال حقوق زن، حقوق بشر و مسائل حقوق سیاسی مردم وجود آمده، اینا را اگر نتونن مرفوع بکنن، جهان هم نمیتونه تا پایان با اینا مدارا کنه. آنچه نماینده طالبان گفته، شما نقل قول کردین، ما ایشان را میشناسیم، یک کارمند بسیار پایین رتبه است. متاسفانه به دلیل این که مقامات طالبان در رسانه ها ظاهر نمیشوند، به این اواخر بعضی آدم ها را از جمله آقای جلالی را که این مدیر یک بخش از وزارت خارجه، آدمی نیست که سخنگوی هم باشه، حرفایش خیلی بولد کردن، حرفای اون را زیاد قابل بحث نیست. اونایی که تصمیم میگیرن حتی کابینه طالبان هم نیستن، تصمیم کسان میگیرن که در قندهار نشستن و عملا افغانستان در یک بازی استخباراتی دخیل شده. آمریکا با پولای را که میتن به نام کمک‌های بشری و این پولا بیشتر از اون چیزایی که ما در رسانه ها داریم، کشورهای منطقه ما من جمله سپاه پاسداران ماهوار یک پول کلان به قندهار میفرسته، کشورهای روسیه و کشورهای چین اینا تا هنوز ما گزارش را نخوندیم که اینا پول نقد بتن، ولی قطعا مشوقاتی دارن به طالبان، از جمله پذیرش سفیر طالبان از جانب رئیس جمهور چین، غیر از یک به اصطلاح یک توفی سیاسی غیر معمول بود به طالبان در کانتکست روابط بین الملل. اون بحث جور نمیه که شما کشور را ولتن نشناسین، سفیرش هم که با معیارهای دیپلماتیک برابر نیست، سواد سیاسی نداره، حتی لباس منظم نداره، یک کشوری که دومین قدرت جهان است بپذیره، تنها میشد یک حساب توفی سیاسی با طالبان باشه. و همچنان زنگ خطری برای کشورهای غربی که اگر شما اینجاها مثلا با ما جاهای دیگه دنیا تفاهم نکنین، ما میتونیم تا از طالبان بازی بکنیم. من خلاصه بکنم، افغانستان و طالبان یک تومه هستند، از این تومه هر کشوری به اندازه توانش میخواهد نفع ببره، اما متاسفانه قربانی در این مردم افغانستان هست که ما سالیان سال از قربانی هستیم. ای کاش اونایی که در قدرت هستن، خصوصا پیام ما به طالبان است، اینا درک بکنن همین نقطه را که با گفتگوهای بین الافغانی رو بیارن و ما مشکل افغانستان را بتانیم از مجرای این گفتگوها حل بکنیم. نیازی نباشه که قدرتمندان جهان در زمین افغانستان بازی بکنن. بخواهیم نخواهیم این بحران دیگه هم ادامه دار می شود و بالاخره بودش به چشم مردم افغانستان می رود.
تشکر از این جناب بارز. خب همونطور که شما هم در جریان هستین، عمو مقام طالبان آقای جلالی به نحو چراغ سبز نشان داده در مورد اشتراک برخی از نمایندگان طالبان در نشست پیشرو در دوحه، اما گفته که فیصله در مورد اشتراک طالبان در اون نشست بعداً اتخاذ خواهد شد، دیده شود که چی خواهد شد. جناب یوسفزای، اگر باز هم بنگریم به نقش و نفوذ زینفان یا بازیگران کلیدی منطقه‌ای، با تازگی شما در جریان هستین که خبر منتشر شد مبنی بر این که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به چین سفر کرده و با مقامات ارشد از جمله شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار داشته. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که بعداً منتشر شد، می‌خوانیم که هر دو طرف از جامعه جهانی خواستند تا با افغانستان در حل مشکلات مختلف از جمله در زمینه‌های بشردوستانه و توسعه اقتصادی کمک کنند. همچنین اونها خواستار تشویق حکومت طالبان به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر، اتخاذ سیاست‌های معتدل، حسن امجواری و مبارزه قاطعانه با تروریسم هستند. پاکستان و چین که مناسبات تنگاتنگ هم دارن، اینا چی میخوان؟ چی پیام را به طالبان و مخصوصا به زینفان غربی میخوان برسانن؟
چین دارد امرای طالبان روابط داشته باشد و بیشتر دارانی که به افغانستان سفر بکند از باشد، لیکن چین به تنهایی یا روس به تنهایی نمیتاند که حکومت طالبان را مشروعیت دهد. در مورد چین، بعد از اینکه 5 افراد چینایی در پاکستان شدن و حکومت پاکستان دن که این افراد از طرف تی تی پی که در داخل خاک افغانستان بهشان از طرف طالبان حمایت می شود، کمی درز بین طالبان و چین با وجود آورده، با وجودی که سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهدون گفتند که پاکستان کوشش میکند که روابط چین و آن را به چالش ها بکشد. لیکن فکر میکنیم که چین و پاکستان، چین در مورد افغانستان بسیار از حکومت پاکستان استفاده میکند و همچنان کشورهای مثل سعودی عربستان و امارات متحده، اونا هم بیشتر مورد افغانستان با تجربه ها و تمایلات پاکستان برای پالیسی های خود استفاده میکنند. از این خاطر اگر طالبان به همین حالت باند که خواست های جامعه بین المللی را قبول نمیکند، با کنفرانس های دوحه یا با کنفرانس های مسکو و تهران در نقاط اخیر افراد خود را نمیفرستد، باز کشورها هم آیسته آیسته در مورد طالبان به این باور میرسد که این طالبان، حکومت طالبان که یک حکومت سیاسی نمی شود و من حیث یک حکومت گروهی جهادی می خواهد که نظام خود پیش ببرد. ما فکر می کنیم که این کنفرانس ها یک خبر خوبی برای مردم افغانستان هستند که در حال حاضر دنیا دچار مشکلات هستند، جنگ در اوکراین هستند، در فلسطین هستند، لیکن باز هم موضوع افغانستان به جامعه بین‌المللی داغ هستند و مردم افغانستان برای جامعه بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد و 4 ماه ملل متحد دوبار در قطر یک مجلس کند. این به معنی نمیستن که جامعه بین‌المللی مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان فراموش نمی کند، لیکن در حال حاضر جامعه بین‌المللی نمی خواهد که اقداماتی بسیار سخت علیه طالبان کند و نمی خواهد که در این حالات جدی و حساس یک موضوع دیگر جهانی بیاید.
تشکر از این. خب جناب بارز، اگر که یک نگاه بیندازیم به چشمانداز سومین نشست دوحه درباره افغانستان که طالبان هم به اون نشست دعوت شدن، چطور ارزیابی میکنین اگر طالبا اشتراک بکنن چی خواهد شد؟
در متحد حالا به هر دلیلی توجهش در مورد افغانستان نگه داشته، این دومین نشستی هست که در دوحه برگزار میشه و ما میدانیم که دوحه فوکل پوینت منطقوی آمریکا در کشورهای عربی و در قضیه افغانستان هست. یعنی من بارها قطر کردیم و میفهمم بازی ها را که چه قرار هست. دین دو تصور را اینجا در موردش بحث میکنیم که طالبان خودشان میگن که به اصطلاح گویا پیشنهادات اونا مبنی بر اجندای افغانستان پذیرفته شدن، که از نظر ما این امکان نداره که ملل متحد با اون عمق به اصطلاح تاثیرگذاری جهانی بتواند پیشنهادات طالبان را که مورد قبول بعد افغانستان نیست را قبول کنه. گیریم که قسمت از این پیشنهادات پذیرفته شده باشد، مانند صحبت کردن در مورد تحصیل زنان، مانند صحبت کردن در مورد فقر و مشکل انوایرمنت و بحث دیگه ایست که ملل متحد اجنده خود را هم داره و میتونه همزمان یک قسمتی از پیشنهادات طالبان هم در موردش بحث بکنه. اگر بحث به این قرار بگذاریم که یکی از پیشنهادات طالبان که رسانه‌ای شده نمیدانم از دقت داره یعنی از شرکت اعضای جامعه مدنی افغانستان که طبعا در او جمع اکتاد زنها هم میباشه جلوگیری شود، شما برای یک لحظه تصور کنین که همین پیشنهاد از طرف ملل متحد پذیرفته شده باشد. ملل متحد میتونه این بدنامی تاریخی را در کارنامه ایش ثبت دو کنه خاطر طالبا که قطعا از نظر من قابل پیشبینی نیست، ولی قطعا پیشنهاد شده از طرف طالبا. به هر صورت گپ را اگر خلاصه کنیم، طالبان میارهای جهانی را با حکومت داری بپذیرن یا نپذیرن در هر دو صورت ماندگار نیستن، چون مشکلشان بسیار زیاد است برای حکومت داری. تزدیدشان با حکومت داری تزدیدی نیست که قابل قبول امروز جامعه افغانستان و کشورهای همسایه ما و منطقه باشد.
بسیار تشکر.
حیث نزدیکترین حامی طالبان فعلا از ناراضترین است. این به عنوان مثال میگم، امیدوار هستم که به هر دلیلی به هر گتی جلسه دوحه بتانه یک گام برای حل مشکل افغانستان نزدیکتر شود. و ما
بسیار تشکر از این چون فرصت ما اندک است. جناب بارز اجازه بدین که نظر آقای یوسف زهیر هم در این مورد داشته باشیم. شما چی میگین، پیش بینی تان چی است به اساس حقایق موجود؟ کوتاه لطفاً جناب یوسف زهیر.
فکر میکنیم اگر طالبان احیانا در این کنفرانس ها شرکت بکند، باز هم یک فاصله و شگاف جدی و قوی و دراز بین جامعه بین المللی و طالبان وجود دارد. طالبان نمیتواند که به تمام جهان پالیسی های خود عملی کند و جهان شاید در یک مدت بتواند که تحمل کند، لیکن رو به رو آهسته آهسته دروازه یا کلکین بین جامعه بین المللی و طالبان بسته می شود و طالبان چانس های و فرصت های طلایی را از دست می دهد و متاسفانه در کابل حکومتی که در کابل هستند اونا راجع به ایسا که امرای جامعه بین المللی یک تمایل داشته باشد و امرایشان به تعامل برسد. لیکن قندهار مثل که بیشتر جناب ذکر کردن، قندهار اصلا مرجع پالیسی های سرسختگیر طالبان هستند که معنی پیشرفت روابط جامعه بین المللی و طالبان می شود.
بسیار تشکر از شما سمی یوسف زهیر، خبرنگار آزاد، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی از آکسفورد بریتانیا. بسیار تشکر از حضورتان در این میزگرد 25 دقیقه و تشکر از همه شما که تا این دم برنامه را شنیدین.
بی قرارم که بیا که من وطنم.